ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در حال بررسی دقیق متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام است. ابراهیم رئیسی از تشکیل استان جنوب کرمان خبر داد. و در شبانه روز گذشته 68 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت واشنگتن در حال بررسی دقیق متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام است. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است اتحادیه اروپا این متن را به عنوان تلاش نهایی خود برای مصالحه ارائه داده و هیچ کس نباید از این شگفت زده شود که این موضوع نیازمند تصمیم‌های سخت از سوی همه اعضاست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و اظهارات شماری از مقامات جمهوری اسلامی، تهران خواهان اجرای کامل برجام بدون حل مسائل پادمانی است. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته است واشنگتن معتقد است نباید اجرای برجام و تحقیقات مربوط به تعهدات قانونی ایران بر مبنای NPT و پادمان‌ها برای یکدیگر شرطی برای یکدیگر باشد. به گفته این مقام آمریکایی موضع واشنگتن کاملا روشن است و پیشتر بارها آن را هم به صورت عمومی و هم به صورت خصوصی به ایران گفته است. وی تاکید کرده که ایران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد و این تنها راهی است که می‌توان به این موضوع پرداخت. ایران نیز تایید کرده که سرگرم بررسی متن پیشنهادی اتحادیه اروپا است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در جریان سفر استانی به کرمان روز جمعه اعلام کرد که استان جنوب کرمان حتما تشکیل خواهد شد. او همچنین گفت در کمیسیون تقسیمات کشوری تصویب کردند که شهرستان جازموریان شکل بگیرد و در دولت هم این کار به سرعت پیگیری خواهد شد. نمایندگی جیرفت در مجلس شورای اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که 32 استان کشور به نام کرمان جنوبی شامل 7 شهرستان با مرکزیت جیرفت خواهد بود. تأکید ابراهیم رئیسی بر دوپاره کردن استان کرمان در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس مهر ماه پارسال اعلام کرده بود که 7 شهرستان جنوبی از حداقل شرایط قانونی، یعنی 1 میلیون نفر جمعیت برای هر استان، برخوردار نیست و تصویب این طرح پیامدهای منفی برای دولت در بر دارد. بر اساس برآوردهای سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه، اضافه شدن یک استان جدید حدود 810 میلیارد تومان به هزینه های دولت در یک سال اضافه می کند. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 68 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. در همین مدت نزدیک به 6400 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به این ترتیب مجموع جان باختگان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی به حدود 143,000 نفر و شمار مبتلایان به حدود 7.5 میلیون نفر رسیده است. آمارهای رسمی کرونا در حالی همچنان به صورت روزانه منتشر می شود که منابع مستقل پیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمار رسمی اعلام کرده بودند. روند تصاعدی آمار کرونا در ایران در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مقامات وزارت بهداشت درباره عدم رعایت شیوه نامه به ویژه با توجه به برگزاری تجمعات مذهبی در ماه‌های محرم و صفر هشدار دادند. در همین حال یک مقام وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کرده است که بیش از 5 میلیون نفر به مناسبت 40 از مرزهای کشور تردد کنند. جواد کریمی قدوسی، فعال سیاسی اصولگرا، با انتقاد از ناکارآمدی معاون اول رئیس جمهوری خواستار برکناری او شد. او در توییتی خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، نوشته که محمد مخبر از توانایی لازم برای این جایگاه برخوردار نیست و برای حفظ فردایش هزینه می کند. به گفته آقای کریمی قدوسی ماندن یک ساعت آقای مخبر هم ضرر است. با رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران از طریق خط ارتباطی رادیو همراه هستیم. آقای علیجانی درود به شما. جواد کریمی قدوسی به هر حال از اصولگرایان و از اعضای جبهه پایداری است. از زمان روی کار آمدن دولت 11 از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی در واقع جبهه پایداری به شمار می اومد. یادمون هست که این گروه سیاسی اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری هم از حامیان سرسخت ابراهیم رئیسی بود. با توجه به این سابقه جناحی آقای کریمی قدوسی، این صحبت های او علیه معاون اول رئیس جمهوری رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
با سلام، صحبتی است بسیار دیرهنگام و دادن آدرس اشتباهی. ایشون میگه آقای مخبر توانایی مدیریتی نداره و قدرت اقناع جامعه هم نداره، گویی که مشکل دولت و مشکل وضعیت مملکت مثلا عدم قدرت اقناع جامعه است و مشکل در اصل ماجرا نیست. کدوم یک از وزرا مثلا قدرت مدیریتی یا قدرت اقناع جامعه دارن یا بالاتر از اون خود آقای رئیسی؟ بنابراین مشکل در نه در حد کارگزار بلکه بالاتره، مشکل در اصل سیاستی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و بالاتر از اون مشکل در ساختاره. اما اینجا ما با دو اسم مواجه هستیم، کریمی قدوسی، محمد مخبر. کریمی قدوسی همگونی که شما گفتین یکی از منتقدین تند و تیز دولت‌های اعتدالی و اصلاحی بوده. او به تندگویی و تهمت‌زنی معروفه، یعنی اساساً با طنز میگن ایشون بالاترین لیست تکذیبی‌ها پیرامونش هست. یعنی مثلا گفته روحانی مشاوره فقهی میده به انگلیسی‌ها، اعتدال اسم مستعار براندازیه، یا دعواش با ظریف تو مجلس معروفه، ولی خب به علت ارتباطاتی که با بیت داره از یه مسئولیت آهنین برخورداره. از طرف دیگه آقای محمد مخبره. من از دست میخوام بگم آقای قدوسی حرفی که راجع به آقای مخبر میزنه خیلی درسته، یعنی برخلاف تهمت زنی و تندگویی که داره، اینجا نه تهمت زنی کرده نه تندگویی کرده. گفته که مخبر برای حفظ فردایش هزینه میکند. کسانی که با زندگی محمد مخبر آشنا هستن میدونن دقیق ترین جمله ایست که میشه گفت. محمد مخبر یه فرد ساده، مدیر ساده بوده در خوزستان، برای اینکه بیکار نباشه اداره مخابرات اونجا رو که دوره جنگ تیر و ترکش هم خورد و 3-4 تا کارمند بیشتر نداشت دادن به ایشون. ولی ایشون با چرب زبانی و با همین خصیصه‌ای که آقای قدوسی میگه برای حفظ فردایش هزینه میکند، با ارتباطات و با همه رو راضی نگه داشتن از نردبان قدرت اومده بالا. ویدئوی دیدارش با آقای خامنه‌ای و چرب زبانی که راجع به تولید واکسن در داخل میتوانیم بکنیم زبان زد عام هست و ایشون در واقع داره درست میگه. اما مشکل در کارگزار نیست، در سیاست، بالاتر از اون در ساختار. و الان اوضاع اونقدر خراب، اوضاع جامعه، که دیگه صدای آقای کریمی قدوسی بعد از یک سال هم در اومده.
آقای علیجانی، هر چی بیشتر میگذره از یک پارچگی دولت و حامیانش کمتر میشه، اختلافات خیلی علنی تر دیده میشه. میشه به عنوان نمونه به انتقادها از تیم مذاکره کننده هسته‌ای اشاره کرد که گفتن که مجلس رو در جریان نمیگذاره تیم مذاکرات و شأن مجلس رو رعایت نمیکنن. دلیلش چی میتونه باشه که در واقع این بیشتر شدن اختلافات و علنی تر شدن اختلافات؟
این یعنی بن‌بست حکمرانی در جمهوری اسلامی و اوج بی‌مسئولیتی. یعنی این بن‌بست حکمرانیه، اوضاع جامعه خیلی خرابه، کسی هم نمیخواد مسئولیتشو به عهده بگیره، از نماینده، از وزیر، حتی شخص آقای خامنه‌ای هم همیشه اپوزیسیونه. این یه فرهنگ حاکم بر جامعه است. البته مشکل ساختاریه، یعنی آقای خامنه‌ای یک تنه داره حکومت میکنه و دولتش هم تحت مذاکراتش هم تحت نظر بیته. حتی من فکر نمی کنم خیلی خود دولت هم در جریان باشه، چه برسه به مجلس. بنابراین این در واقع اینها دیگه اون لجنای تای استخری که بوش داده بیرون. یعنی وقتی حکومت یک دست یک دست هم شده، البته جمهوری اسلامی خصیصه تقسیم بر دو شدن تو دی ان اش هست، ولی وقتی یه حکومت کاملا یک دست هم مجلسش بی اطلاع، معلوم نیست اصلا در مذاکرات چه سیاستی رو دنبال میکنن و فقط یک نفر یا یک تیم و باند در بیت دارن حکومت رو هدایت میکنن، طبیعی است که کم کم افراد صداشون در بیاد. اما انتقادی که آقای قدوسی به آقای مخبر میکنه به خودش هم وارده. یعنی آقای قدوسی میدونه که مسئله در سطح مخبر نیست، خود ایشون هم وقتی سطح مشکلات در سطح مخبر پایین میاره، خود ایشون هم داره برای حفظ فردای خودش هزینه میکنه، البته اگر فردایی وجود داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. اما در حالی که کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خشک شده، مدیر پیشین دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید دولت 13 ارائه اطلاعات برای برنامه‌ریزی احیای این دریاچه را متوقف کرده. شهریار سیامی گزارش میدهد.
ما برنامه‌ریزی کردیم که هر چه سریع‌تر دریاچه ارومیه برسه به کارش به سرانجام و برنامه احیای این دریاچه که از مسائل مهم است حتما صورت بگیره.
اردیبهشت ماه امسال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در سفر به آذربایجان غربی، اما حالا با صحبت‌های مسعود تجریشی مدیر سابق دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه به نظر می‌رسد دولت 13 برنامه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه ندارد. آقای تجریشی میگوید 24 نامه با ضمیمه‌های چند صد صفحه‌ای برای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری فرستادن که فقط 16 نامه به وزیر مربوطه ارسال شده و به هیچ کدام پاسخی داده نشده.
مثلا اگه نامه می‌زدیم برای آقای جهانگیری، آقای جهانگیری مثلا نامه می‌داد شورای امنیت ملی، یعنی تشخیص می‌داد که آقای مسئله امنیتی شده دیگه و حتما باید باهاش برخورد بشه. جلسات رو می‌ذاش، پیگیری‌ها رو انجام می‌داد. تغییر دولت که اتفاق میفته، من فکر کنم این حافظه انتقال پیدا نکرد. خب خیلی مهمه، ببین انتقال حافظه خیلی مهمه.
کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خشک شده است و در حال حاضر بدترین وضعیت را در سالهای پیشین دارد. پیش بینی می شود که اگر این وضع ادامه بیابد تا اواسط پاییز امسال خشکی دریاچه حتی از سال 1392 هم بیشتر شود. اما آیا طرح احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است؟ منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در این مورد میگوید
در حقیقت در دولت جدید، دولت آقای رئیسی، من برنامه مدونی ندیدم که مبنی بر اراده‌ای باشه برای احیای دریاچه ارومیه. اما طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه هم در طی سالهای فعالیتش در دوره آقای روحانی هم در حقیقت مرده به دنیا اومده بود و طرحی نبود که بتوان با اون دریاچه رو احیا کرد و مسائل و مشکلاتی بود، یعنی یک مسئله پیچیده اجتماعی اکولوژیک رو اومدن ساده سازی کردن و بیشتر متمرکز شدن بر اینکه انتقال آب صورت بگیره و یا اینکه با یک عددی گفتن که 40% ما آب کشاورزی رو کمتر بکنیم، در حالی که نه انتقال آب صورت گرفت و پروژه انتقال آب با مشکل مواجه شده، شرکت خاتم الانبیا نتونسته پروژه به اتمام برسونه، ظاهرا با مشکل جدی مواجه شدن و تونل در محلی دیگه پیشرفت نکرده و امکان پیشرفت فعلا براشون میسر نشده.
روی دیگر سکه گسترش کشاورزی در حوزه آبریز ارومیه است. آمار نشان می‌دهد زمین‌های زیر کشت در این حوزه آبریز در 2 دهه اخیر 3 برابر شدند. منصور سهرابی:
نه تنها برداشت آب در کشاورزی کمتر نشده، بلکه سطح زیر کشت محصولات آبی هم افزایش پیدا کرده و با 70,000 هکتار افزایش سطح کشت محصولات آبی و در حوزه دریاچه ارومیه در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه شاهدش هستیم. در حقیقت این پروژه هایی که اجرا شدن فقط بار مالی بسیار زیادی و بر دوش ملت و دولت گذاشتن و هزاران میلیارد تومان هزینه شد، اما دریاچه به مرگ خودش نزدیک میشه.
پروژه احیای دریاچه ارومیه یکی از پرهزینه ترین برنامه های محیط زیستی ایران بوده. بعضی از مسئولان میگویند تا 15,000 میلیارد تومان هزینه داشته است. اما مسعود تجریشی مدیر سابق برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید نمیداند دولت 13 چه برنامه‌ای برای این پروژه دارد.
خودم به عنوان یک فرد نمیدونستم دولت 13 واقعا چی میخواد از احیای دریاچه ارومیه.
افزایش زمین‌های زراعی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و ادامه سدسازی‌ها بر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه موجب شده که حتی اگر دولت آقای رئیسی بخواهد پروژه احیای دریاچه ارومیه را احیا کند، نتیجه مطلوبی حاصل نشود.
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم.